تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندانمان، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را می‌گیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عملیات سرخ. نویسنده پوریا موسوی. بازیگران به ترتیب حضور: میر طاهر مظلومی، مجتبا طباطبایی، رامین پوریمان، محمد آقا محمدی، امیر فرهانیا، محمد رضا قلمبر، حمید یزدانی ابیانه، بهادر ابراهیم. گوینده احمد گنجی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار حیدر صفدری. کارگردان میر طاهر مظلومی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
در قسمت قبل ماجرا از وقتی شروع شد که نادر در صبح هشتمین روز بعد از حادثه راهی پالایشگاه بود. او که بعد از آزمایشات در تمام این روزها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده بود، می‌خواست به سراغ کاوه برود تا بتواند از طریق چک مجدد و روزانه علائم و وضعیت وی پروسه تشخیص را طی کند. در چنین وضعیتی تیم خنثی‌سازی موشک هم پس از فعالیت شبانه روزی در حال حفر مسیری برای دستیابی امن به دماغه موشک در عمق زمین بودند. با ورود نادر به پالایشگاه و به محض رسیدن به اتاق کاوه، متوجه حضور کاوه پشت پنجره های اتاق شدیم. او که با کبودی ها و خون مردگی های پیشرفته ای در این روزها مواجه شده بود و هر ثانیه بیشتر با سرطان دست و پنجه نرم می کرد، به انتظار نتیجه فعالیت ها بر روی موشک بود. نادر با آغاز مکالمه متوجه این انتظار شد، اما کم کم داشت اتفاق دیگری هم می افتاد. وضعیت بدنی کاوه هر روز بحرانی تر می شد و در کنار این بحرانها انگار اتفاقی در روان او در شرف وقوع بود. نادر در مکالمه خود با کاوه متوجه روان پریشی و شکلی از بحران اختلال حافظه شده بود. او نمی توانست زمان وقایع را محاسبه کند و به نظر می رسید محاسبه تقدم و تأخر وقایع برایش قابل انجام نبود. نادر با مشاهده این وضعیت وقتی مطمئن شد با مسئله جدی مواجه است، به سرعت به سراغ سرپرستار قرنطینه رفت. پرستار که در یکی از اتاقهای محل استراحت مشغول گوش دادن به موسیقی بود، با ورود ناگهانی نادر جا خورد. این ورود عملاً به درگیری انجامید. درگیری بر سر گزارشی که پرستار موظف به ارائه آن بود و صورت نگرفته بود. در هیچ گزارشی به اختلال حافظه در کاوه اشاره نشده بود. تنها به هذیان‌گویی هایی در نتیجه تب اشاره شده بود. جدال با ورود محمود مسئول حفاظت کمپ قرنطینه به پایان رسید. اما پس از این بود که نادر درباره شک خود به محمود گفت. وقتی نادر تنها به دیدار محمود رفته بود، از احتمالی گفت که تا به حال مطرح نشده بود. نادر تصور می‌کرد ممکن است کسانی خواسته باشند پیش از دستیابی تیم پزشکی به جواب، کاوه را با علائمی منحرف شده از دلیل اصلی از بین ببرند، تا احتمالاً بتوانند از دستیابی پزشکان به آنچه در حال وقوع بوده جلوگیری کنند.
دکتر فاتح، لطفاً به بخش جراحی.
حوالی ظهر هشتمین روز، بیمارستان بهاور تهران.
مسئله خیلی قابل توضیح نیست هنوز. الان تنها چیزی که میخوایم همین پرونده هاست.
این پرونده ها آماده است ولی
احمد کمپ.
ببخشید من چند لحظه مرخص میشم. آقا مسعود شما پرونده ها رو بگیر نگاه کن.
چش آقا بفرمایید. خب ببینید پرونده.
احمد جان جواب بده اگه میشنوی صدای منو.
به گوشم محمود جان.
موقعیتتون رو اعلام میکنید حاجی؟
بیمارستان بهاور.
حاجی احمد، اینجا یه خبرایی شده.
خدا به خیر کنه. چی شده؟
اینجا احتمال یه عملیات جاسوسی یا خرابکاری داریم.
چی داری میگی؟ وضعیت چیه؟ درست توضیح بده.
خیلی دقیق نمیشه توضیح داد پشت میزی. باید حتما اینجا باشید حاجی. امکان داره هدف خرابکاری رو کاوه باشه.
از کجا داری این حرفو میزنی؟
گزارشایی که رد شده در مورد وضعیت کاوه ایراد داره.
رد کسی رو زدید یا فقط از روی گزارشا مسئله داری؟
یه نفر هست، یکی از کادر پرستاری.
چی؟
یه نفر از کادر پرستاری مظنونه.
اسمش چیه؟ سابقش چیه؟
اسمش ابراهیم خوشش، 37-8 ساله. سابقهش الان دستم نیست، باید استعلام بشه.
استعلام کنید، منتظرم. ما هم خودمونو میرسونیم. تیم حفاظتو با پوشش افزایش بدیم.
چشم آجی.
تمام.
چی شده آجی؟
محمود بود از قرنطینه. احتمال عملیات جاسوسی دارن.
کی؟ به کی شک دارن؟
از کادر پرستاری. گفتم استعلام بگیرن. تو چی کار داری؟
خب این دوتا پرونده است. تو فاصله فروردین تا آخر اردیبهشت فقط دو نفر جذب شدن اینجا. خب. یکیش که اصلا ممکن نیست هیچ سنخیتی با کسی که ما دنبالشیم نداره، نه سنی، نه سالی، نه شغلی، هیچی. ولی یکی ممکنه. 38 ساله تو تیم پرستاری، جفتشون هم هنوز توی این بیمارستان مشغولن. سپردم آمار بگیرم ببینن کجان الان.
تصویر داریم ازشون؟
تو پرونده ها هست. بذار بگردم. اینا یه جور قیافش غلطه، انگار کار قریب نیست واسم.
اسمش چیه؟
ابراهیم خوشچشم.
چی؟
ابراهیم خوشچشم.
مسعود تو مطمئنی؟
اینا دیگه آقا، ابراهیم خوشچشم.
مسعود بچون بریم.
کجا میری؟
محمود، احمد
آجی.
محمود، محمود احمد، محمود جان بگوشی؟
بگوشم جانم.
محمود جان نمیخواد استعلام بگیری.
بعد از ظهر هشتمین روز محل قرنطینه در پالایشگاه.
کجا الان؟ یه روبی هست تو اتاق پرستار هست.
حاجی مطمئنی شما؟
مطمئن نیستم، ایمان دارم.
مسلح نیست؟
امکان نداره مسلح باشه. تیمو کجا تقسیم کردی؟ توی راه به مشرف بالکن و پنجره اتاق، از پشت بوم ساختمون روبرو، پشت درم که خودمون هستیم.
مطمئنی نمیخوای ما بیایم تو؟ آج احمد
مطمئنم که باید بی سر و صدا انجام بشه. شما ها نمیخواد بیایید تو.
حاجی مسلح کن.
به تکتیر انداز بگو اگر نیاز شد نهایتا یه گلوله.
چشم حاجی چشم.
اجازه هست؟
سلام. ببخشید من اصلا حواسم نبود، متوجه نشدم کسی اومده داخل.
خواهش میکنم مزاحمتون شدم.
نه خیر، چه کمکی میتونم بکنم؟
اومدم یه سری بهتون بزنم. شنیدم امروز یه درگیری داشتین با یکی از دکترها.
ها، چیز خاصی نبود.
شنیدم مسئله مربوط به گزارش ها بوده.
مربوط به...
میشه یه مقدار کم کنید صدای ضبطو؟
بله، اصلا خاموشش میکنم.
نه، خوبه، بذارین باشه. من خوشم میاد از شپن.
ببخشید من هنوز به جا نیوردم شما رو.
خب حق دارید، من فقط یکی دو روز اول اینجا بودم. داشتین گزارش ها رو میگفتین.
بله، یه خطایی بود تو گزارش که البته جزئی بود، رفع شد.
خب اشکالی نداره، بگین بهم چی بوده.
در مورد وضعیت جسمی نبود، به نظر میاد که فشار جسمی و محیط قرنطینه تأثیر گذاشته روی احوالش.
لطفاً برام تعریف کنین.
گفتم براتون که...
نه، درست تعریف نکردین. لطفاً برام تعریف کنین کامل.
من چرا باید به شما توضیح بدم؟
تعریف کنید برام، از اولش تعریف کنید.
تعریف که یعنی مسئله؟
یعنی مسئله اینه که از اول برام تعریف کنید، درست شبیه یه قصه که از یه جا شروع میشه و به یه جا ختم میشه.
خب من دونه دونه گزارشا رو...
نه، این داستانش نیست. درست داستانش رو تعریف کن.
امروز دکتر اومده بودن...
نه، اینم داستانش نیست. داستانش رو تعریف کن.
میشه بهم بگید که...
نه نمیشه، تا داستانش رو تعریف نکنی نمیشه.
شما که هنوز نشنیدید.
داستانشو برام میگید، من منتظرم.
خب داستانی نداره.
مگه میشه نداشته باشه؟ داره بالاخره. یه جایی داره که داستان شروع میشه، بعد یه جای دیگه تموم میشه. ذاتی بلدیمش. هممون میدونیم چطوری داستانو تعریف کنیم که قابل فهم باشه برامون.
کاوه دوچار وضعیتی شده که
من هیچ دوست ندارم در موردش بشنوم تا قبل از اینکه داستان خود شما رو نشنیدم.
شما دارید از من؟
بله، دارم از شما. پس حالا داستانشو تعریف کن. چرا حرف نمیزنی؟ میدونی که من الان میتونم چی کارت کنم؟ یا مثلا اگه داستانو تعریف نکنی اونطوری که باید پیش نره، یه چیزی که حتی صداشو نمیشنوی میاد و درست میخوره وسط پیشونیت.
من دارم
داری سعی میکنی داستان تعریف کنی، ولی هنوز هیچ تکون نخورده تو دهنت. هنوز نمیدونی داستان این ماجرا رو چطوری باید تعریف کنی، چطوری تا تهش رفتی رو میتونی تعریفش کنی. جواب نمیدی؟ چرا لال شدی؟ تعریف کن برام.
روز دهم ساعت 9 صبح حوالی دانشگاه تهران.
میشه یه بار دیگه برگردم و همه این روزا رو مرور کنم؟ هنوز نمیدونم دور و برم چی گذشته. خودم اگه بخوام داستان این روزا رو تعریف کنم حتما یه جاهایش گیر میکنم، ولی همه ی اون لحظه ها رو من زندگی کردم. زندگی از یه جایی یه ماجرایی رو شروع کردم و رفتم توش، انگار از موومان اول یه سمفونی شروع کرده باشی و برسی به تهش. حالا شاید بعدی شروع بشه، اما الان فقط همین موومان اولی که مهمه.
چند سال پیش یه قصه ای میخوندم، آخرش دو نفر که از اول ماجرا دنبال یه چیز میگشتن روی یه پل به هم رسیدن. توی یه شب هیچ کدوم هیچی به هم نگفتن. هیچ کس تا حالا نگفته دونستن و انقدر خوب ننوشته. چرا اومدی؟
هر کسی بالاخره باید یه جایی رو پیدا کنه. وقتی مغزش زیر بار همه چیز بود بره اونجا.
تو میای اینجا جلوی دانشکده؟
میام اینجا خستگی مغزم در بره، تو رو ببینم. این روزا بیشتر از هر موقعی بهت نیاز دارم، چون نمیدونم اسم چیزایی که داره اتفاق میفته چیه.
اسمش زمانی که داره حرکت میکنه. فقط سعی کن همه چیزو تو حافظت نگه داری، شاید بعد بتونی بچینیشون کنار همو بهتر بفهمیشون.
احمد مرکز
به گوشم.
حاج آقا یه نامه براتون بود.
چه نامه ای؟ از کجا؟
سلام، کوتاه برایت می نویسم. اون یه لحظه که می گفتی آدم یا اون کپسول رو می شکنه یا خودش می شکنه، واسه من یه طور دیگه ای شد. هم خودم شکستم همون کپسول رو شکوندم. من خودم زدم که دست سازمان نیفتم. حسن نصیری. برای حاج احمد که فامیلیشو نمی دونم اما می دونم وکیله. نهم دی ماه.
بر اساس آخرین شنیده ها و اخبار واصله از محل برخورد موشک عمل نکرده ی رژیم بعث عراق، لحظات قبل موشک مذکور با موفقیت خنسا شد. بر اساس اطلاعیه صادر شده، موشک خنسا شده برای طی مراحل تحقیقاتی در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
خب با گوشای خودت شنیدی که خنسا شد، تموم شد. دیگه نمیخواد هر روز وایسی پشت اون پنجره آدم ها رو نگاه کنه.
همینطوری خوابیده نگاه میکنم اون بیرون.
خبری نیست، بلند شو نگاه کن، دارن جمع میکنن همه چی رو. دیگه همه چی میره تو آزمایشگاه. دیگه در جعبه باز شد. حالا منم شاید فرصت کنم برم ببینم میتونم دخترم رو ببینم.
از محمد همون مهندسه پرسیدی اسم آهنگ چی بود؟
برات آوردمش، صبر کن.
ستاره ها از آسمان می افتن، روز می افتن جلوی پاد، اون موقع باید به آسمون نگاه کنی. برای ما گناهکاران دعا کن، دعا کن برای ما، دعا کن. حالا و در هنگام مرگ من، هنگام مرگ من،
یوسف گوش کن، امروز موشک خونسا شد. من فقط میخوام بدونی که این به خاطر تو نبود، اینو میگم که ثبت بشه.
شنوندگان گرامی، آخرین قسمت از نمایش را شنیدید. با رادیو نمایش همراه باشید.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه‌های روزانه‌شان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه‌ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندانمان، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانان ما در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان میخواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه با کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آسیا، بر اساس داستانی کوتاه به همین نام، اثر ایوان تورگنیف، نویسنده اسفندیار ترکمنراد، سردبیر